اما اشکال چهارم میفرماید که این که شما میگید نهی تنزیهی تعلق گرفته به تعبد، به تعبد به ما هو هو، یا به تعبد به این افعال، به تعبد به این عبادت، به تعبد به ما هو هو که نهی تنزیهی تعلق نگرفته، بگیم قصد قربت مطلقا منهیان ان است، این که معنی نداره. قصد قربت به چه تعلق گرفت؟ نهی تنزیهی به چه تعلق گرفته؟ به این که قصد قربت کنی با این فعل. بنابراین ذات عبادت دوباره دخیل میشه در منهیون ان. حد اکثر این است. بگید در مامورم به ذات عبادت کل الموضوعه، در منهیون انه به نهی تنزیهی ذات عبادت جزء الموضوعه. چرا؟ چون نهی تعلق گرفته به یه مرکب. اون مرکب چیه؟ قصد قربت به این اعمال، قصد قربت به این افعال. پس نهی تنزیهی به این هم تعلق میگیرد. عرض شود که از این اشکالات، اشکال اولو که ایشون فرمود که این خروج از فرض مسئله است، بعدن ما جواب میدیم که این فرمایش تمامی نیست، اینو میشه جواب داد. اشکال دوم او ایشون اشکال اثباتی است. اشکال در این است که ظاهر ادله خلافه، چگونه میشه شما چنین توجیهی بکنید؟ خب پاسخی که بهش میشه داد این است که درست ظواهر ادله خلاف، اما خیلی جاها ما ببینیم ظاهر ادله یه چیزه اما با یه مبنای سازگار نیست، ما دست از ظاهر برمیداریم، میگیم ظاهر ادله اصلا توجیه یعنی چی؟ توجیه یعنی همین، توجیه یعنی یه حرفی رو بزنی خلاف ظاهر، وگرنه توجیه نمیشه که. یعنی یه ظهوری هست، این ظهور شما میبینید سازگار با برخی از مبانی نیست، نتیجتاً ناچار میشی از این ظهور دست برداری، اونو حمل کنی بر یه معنای دیگر. مثلا آیه شریفه میفرماید و یوم و جا عرب که والملک و صفاً صفا، این ظهور در چی داره؟ ظهور در جسمیت. اما ما میدانیم در مورد خدا جسمیت محال است، خدا نمیتواند تجسم پیدا کنه، این محاله. وقتی اینو میدانیم دست از این ظاهر چیه؟ بر میداریم، توجیهش میکنیم. یا میفرماید من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیل، این ظهور در چی داره؟ ظهور در نابینایی ظاهری. هر کی این دنیا نابیناست اون دنیا هم نابیناست، اما میدانیم که این با ملاکات سازگار نیست، پس از این ظهور دست بر میداریم، توجیهش میکنیم، میگین درست ظاهرش نابینایی ظاهری و جسمی است، اما معنای مراد شارع از این حرف این نیست، چیز دیگه این میخواد بگید. توجیه اصلا یعنی همین، یعنی شما دست از ظاهر دلیل برداری. چرا؟ به خاطر اینکه میبینی با برخی از مبانی سازگار نیست، اونو هم کنی بر یه معنای دیگه. حالا ایشون میفرماید که در بین ادله ما نگاه میکنیم میبینیم که نهی تعلق گرفته در اونها در ظاهر ادله به ذات عبادت، درست، اما وقتی میبینیم این امکان پذیر نیست، اشکال عقلی پیش میاد، همان گونه که میبینیم مثلا جا ربک و الملک و صفاً صفا اشکال عقلی دارد ظاهرش، دست از ظاهر بر میداریم. اینجا هم میبینیم اگر بخواد نهی به ذات تعلق بیره اشکال عقلی پیش میاد، خب دست از ظاهر بر میداریم، پس این اشکال هم اشکال واردی نیست. اما اشکال چهارم، اشکال سوم حالا میگم، اشکال چهارم اونم میشه اینجوری پاسخ داد که اگر بگیم نهی تنزیهی تعلق گرفته به تعبد به این عبادات به نحوی که عبادات خودشون هم دخیل در منهیون انهن، یعنی به نحو دخول قید، اشکال آقای خویی وارد، این هم میشه جزء الموضوع. اما اگر بگیم قید خارجی، تقید داخلی، قید خارجی است در منهیون ان، تقید داخلی است، اگر این طور باشد اون وقت ذات عبادت میشه خارج از منهیون ان، پس اشکال چهارم هم به ناینی و مرحوم ناینی وارد نمیشه. مرحوم ناینی میتونه اینجوری جواب بده، بگه بله من قبول دارم تعبد به عبادات منهی، تعبد به این افعال منهیون ان هست، اما اونی که داخل در منهیون انه صرف تقید نه قید، قید خارجیه تقید داخلی، پس ذات عبادات خارج از منهیون انه. وقتی ذات عبادت شد خارج از منهیون ان، دیگه متعلق نهی تنزیهی هم قرار نخواهد گرفت، پس اشکال چهارم هم قابل دفعه. فقط میماند اشکال سوم، عمده اشکال فرمایش مرحوم ناینی اشکال سومه که مفری از آن به ذهن نمیرسد. حرف آقای خویی درسته، بالاخره قصد قربت متعلق امر هست، حالا یا بگید متعلق امری که به ذات عبادت تعلق گرفته همان امر به قصد قربت میخوره، یا بگید نه اون نمیتونه متعلق اون امر باشد، امر تطمیمی ثانوی آمده به اون تعلق گرفته، بالاخره متعلق امره. امر ارشاد یعنی چی؟ اصلا عبادی بودن از کجا شما کشف میکنی؟ فعلی عبادی است، از همین که گفته شده قصد قربت باید بکنی میفهمی عبادی است، پس امر باید شما کشف میکنی عبادی بودن را از لزوم قصد قربت، وگرنه ما که اصلا عبادی بودن اصطلاحیه که فقها در آوردن، ما در ادلمون که عبادی بودن و تعبدی توسلی نداریم، اینا اصطلاحاتیه که فقها اومدن درست کردن، وگرنه ما در ادله شرعی چنین اصطلاحی نداریم تعبدی توسلی، در کدوم روایت شما دیدی بگه تعبدی یا توسلی؟ اگر اینجوری بفرمایید تمام اوامر شارع ارشادی، چون وقتی شارع به چیزی امر میکند عقل میفهمد که ملاکی در آن بوده که عقل کرد امر شده. آقا چه فرقی میکنه؟ اصلا امر به اصل نماز ارشادیه، چون وقتی شارع امر میکند عقل میفهمد بعد از امر شارع که این ملاکی دارد که شارع امر کرده. نمیفهمد اینو؟ خب میفهمیم، پس این امر ارشادیه. شما وقتی میتونی بگی ارشادیه که عقل استقلالاً بدون امر شارع کشف ملاک کنه، یعنی اگر امر شارع هم نبود عقل میفهمید، مثل لزوم اطاعت از مولا، اونجاها رو میگن ارشادیه. ارشاد در جایی است که مستقل از امر شرعی عقل خودش بتواند درک ملاک کند و حکم کنه، حالا بنابر قول کسانی که میگن عقل حکم دارد، بعضی ها میگن اصلا عقل حکم ندارد، عقل فقط ادراک دارد، اما بالاخره حالا چه حکم بکنه چه ادراک بکنه ملاک رو بتونه درک بکنه بدون مستقل از امر شرعی. اما اگر درک ملاک منوط بر امر شرعی باشد، معلومه دیگه اینجا ارشادی نیست، اینجا مولویه. اون اشکال به جای خود، اما این مصحح حرف شما نیست. شما میگید اگر شارع امر کرد به این که قصد قربت کن، این امر ارشادی است. ارشادی یعنی چی؟ ارشادی آن امری است که حس و بعثی ندارد، بس ناشی از چیز دیگری است. این داره ارشاد میکنه به اون، مثل لزوم اطاعت از مولا. اطاعت از مولا رو کی بس میکنه؟ بهش عقل. اگر مولا، اگر در قرآن فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، این مولویت ندارد. چرا؟ چون بس مال این نیست، مال عقله. این داره ارشاد میکنه به حکم عقل. خب اینو میگن ارشادی. پس امر ارشادی نباید حس و بس داشته باشد. نه آقا، ببینید مرحوم آخون چه میفرماید که واسه ما که از لوح محفوظ خبر نمیده، که اونم واسه خودش استدلالاتی کرده. اشکال منو شما جواب بده. خیلی خب، این واضحه، پس دیگه اصرار و مطلب نکن، اشکال واضحه دیگه. عرض شود که پس در بین این سه اشکال، اشکال سوم اشکال وارد است، اما اشکال دوم و چهارم رو عرض کردیم جواب دارد. اشکال اول هم جوابشو در ادامه خواهیم گفت، شبیه جواب اشکال دومه، اما حالا چون این مطالبی درش هست در ادامه انشالله عرض میکنم. پس توجیه مرحوم میرزا ناینی هم توجیه قابل قبولی نیست، اما توجیه مرحوم آیت الله روحانی که حالا آخرین توجیهی است که میخواییم بیان بکنیم از بین توجیهاتی که گفته شده، بعد بیاییم ببینیم که خودمون به چه مطلبی میتونیم برسیم. مرحوم آیت الله روحانی میفرماید که در این قسم از مکروهات ما میتوانیم نهی را حمل بکنیم بر نهی ارشادی، به این معنا که بگیم چون این عبادت مثل صوم در روز عاشورا به جهتی مثل تشبه به بنی امیه و امثال آن دارای حزازت و منقصت است که سبب شده ثواب آن، این آقای نصیری خیلی دوست داره، ثوابش کمتر از ثواب افراد دیگر عبادت بشه، لذا شارع با نهی تنزیهی در صدد این برآمده به مکلفین تفهیم کنه که در این فرد از افراد عبادت چنین منقصتی هست، و اگر به جای آن فرد دیگری اتیان بشه، مصلحتی که در آن وجود دارد دیگه منقصت و حزازت نداره و ثواب و اجر بدون کم و کاست به مکلف خواهد رسید. حالا این توجیه آقای روحانی، اما اشکالی که دارد، اولا خود مرحوم آقای روحانی هم اعتراف کردند که این مطلب خلاف ظاهر نهی است که دلالت دارد بر این که منهیون ان جهت مفسده درش هست و غیر مطلوبیت در اون وجود دارد، عدم مطلوبیت. حالا عدم مطلوبیت وجود دارد هم خودش به قول دانشگاهی ها پارادوکسیکاله، بالاخره یک منقصتی درش هست. این فقط دلالت بر مجرد نقصان مصلحت در فعل عبادی در این فعل نمی کنه. مؤیدم داره این ظاهر. مؤیدش چیه؟ چون ممکنه شما اینجا بگید خیلی خب خودتون گفتید که از ظاهر میشه دست برداشت، اینجا از ظاهر دست برمیداریم، اما اینجا نمیشه از ظاهر دست برداشت. چرا؟ برای اینکه این ظاهر مؤیدم داره. مؤیدش اینه، اگر کسی در روز عاشورا با علم و عمد روزه بگیرد، بداند منهیون انهه، بدون شاره گفته نگیر، یعنی بهتر است که نگیری، اما بگیره، آیا مستحق شماتت و ملامت هست یا نیست؟ شماتتش میکنیم ما یا نمیکنیم؟ شماتت میکنیم دیگه، چرا روزه گرفتیم؟ اگر تنها اشکالی که این فرد دارد این است که منقصت دارد از حیث مصلحت، این که شماتت نداره. مگه درک مصلحت کم شماتت داره؟ درک مصلحت کم که شماتت نداره که. بله یک وقت دو تا مصلحت هست، یکی کم یکی زیاد. کمه رو که درک بکنی ملازمه با این است که اون زیاده رو از دست بدی، اون وقت شماتت میشی، نه برای درک مصلحت کم، برای اینکه مصلحت زیاد رو از دست دادی. اما اینجا که اینجوری نیست که. اینجا شما میگی این یه جهت مصلحتی دارد، اما به جهت این که حالا موافقت با بنی امیه شده، این مصلحت کم شده. اگه یه روز دیگه روزه بگیره اون مصلحت زیاد دستش میاد. خب باشه، هم امروز روزه میگیره همون روز، هم کمر رو درک میکنه هم زیاده رو. شماتت نداره که. شماتت فعل ماست اصلا، عقلم هست. اولا نه، ببینید چون بحث ما از ظاهر ادله است، ظاهر ادله رو کی برداشت میکنه؟ عرف برداشت میکنه. عرف از این ادله چی میفهمه؟ میفهمه که در این روزه جهت مفسده هست، نه اینکه فقط مصلحتش کم باشه. شماتت به چه جهته؟ به جهت وجود جهت مفسده است. مجرد کم بودن مصلحت شماتت ندارد. چی شماتت دارد؟ درک مفسده است که شماتت دارد. پس این که حمل کنید این موارد رو بر این که مفسده ای درش نیست، فقط مصلحتش کمتره، این خلاف ظاهره. این اولا. ثانیا اگر ما تقسیم بندی مرحوم آخوند رو بپذیریم از عبادات، که ظاهر مرحوم آیت الله روحانی این است که پذیرفتن، اشکالی به تقسیم بندی آخوند نگرفته ایشون، پذیرفته این سه قسم آخوند رو و قسم اول رو پذیرفته که عباداتی هستند که نهی به ذاتشون تعلق گرفته و بدل هم ندارند. وقتی بدل ندارند، ارشاد به عقل بودن مصلحت این از چی داره میکنه؟ این که بدل نداره که، ربطی به این نداره. مشابه این چه ربط؟ مثل این که بگی که روزه ثوابش کمتر از نمازه، منافات ندارم با هم که. میگم اگه مزاحمت با هم داشته باشم بله، ولی مزاحمتی نداره با فرد دیگر. یه وقت میگی اینو اگه بگیری روز دیگر رو مثلا دیگه توان نداری روزه بگیری، اون یه چیز دیگه اصلا، خروج از بس. فرض کنید یه کسی میتونه کل سالم روزه بگیر، بازم روزه روز عاشورا بر او مکروه. پس با قبول تقسیم بندی مرحوم آخوند و اینکه بپذیریم ما سه دست عبادت داریم و این دسته از عباداتی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، عباداتی هستند که نه به ذاتشون تعلق گرفته اولا، ثانیا بدل ندارند. این توجیه نمیتونه توجیه تمامی باشه، ارشاد در اینجا معنا نداره. فلذا مرحوم آخوندم اینجا بحث ارشاد رو مطرح نکرده، ارشاد به این معنا، ارشاد به اقل ثواب بودن، چون ایشون توجه داشت، چون این حرف رو توی قسم دوم گفته، اقل ثواب بودن تو قسم دوم گفته، اما اینجا نگفته. چرا؟ چون خودش توجه داره که وقتی ما فرضمون بر این است که بدلی نیست، دیگه اقل ثواب بودن معنا نداره. پس این توجیه هم توجیه تمامی نیست. پس چه توجیهی میشه ارائه کرد؟ مؤاخذه نه، عقاب نداره، نه مفسده ای دارد که اون مفسده رو درک میکنه. مکروه مبتنی بر مفسده است، همان گونه که مصلحت الزامی دارد و غیر الزامی، مفسده هم الزامی دارد و غیر الزامی. اون مفسده ای را که در این فعل وجود دارد اونو درک میکنه. یه مفسده ای داره که مکروه شده، همینجوری گتره ای گفته مکروه، ملاک مکروه بودن چیه؟ درک نه به این معنا که میفهمیم، درک به این معنا که تحصیل میکنیم، میاد کف دستمون، درک به این معنا، یعنی تدارک، یعنی تحصیل. همان گونه که مصلحت تدارک و تحصیل دارد، مفسده هم به همون ترتیبه، چون مفسده هم امر وجودیه، امر عدمی که نیست. مفسده هم وجودی است، مصلحت هم وجودی است. همان گونه که شما اگر واجب یا مستحب و به جا بیاوری مصلحت را تحصیل میکنی، حرام یا مکروه رو هم به جا بیاوری مفسده را تحصیل میکنی. مفسده داره
و
ممکنه بعضی جهاتش قابل درک باشد، بعضیاش نباشد. یه جهتش این است که مثلا برای بدن من ضرر دارد، اما وحشای منو ممکنه بهش ایجاد سرطان بیاره یا هر چیزی، اینا رو ممکنه من بفهمم، اما منحصر در این جهته یا جهات دیگر هم هست، ممکنه جهات دیگری هم باشد که من الان خبر ندارم، نمیدونم. بعضی از جهات مصلحت و مفسده رو آدم ممکنه درک بکنه، بعضی ها رو درک نکنه. خیلی خب، پس این فرمایش هم فرمایش تمامی نشد. حالا باید بیایم خودمون، حالا که ما که داریم همه رو خراب میکنیم، ببینیم خودمون چی میخواییم بگیم. بیاران چه داریز مردی و زور، این که بگی که این اینجوری گفت اون اونجوری گفت که هنر نیست که، خودت بیاد میدون ببینیم حالا چی کار میکنی. خیلی خوب نداره. فقط اینو عرض بکنم مقدمتاً که ما تقسیم بندی مرحوم آخوند رو نپذیرفتیم. عرض کردیم این سه قسمی که ایشون تقسیم کرده یا شیخ تقسیم کرده ما قبول نداریم. ما میگیم عبادات مکروه دو قسمه، قسمی که هزازت و منقصتی هست در ملازم آنها، مثل نماز در مثلا موضع تهمت، قسمی که هزازت و منقصتی در ملازم آنها وجود ندارد، مثل صوم روز عاشورا، نماز در حمام، نماز در نوافل مبتدعه در برخی از اوقات روز و امثال اینها. پس ما بر اساس این تقسیم بندی میخواییم بیایم توجیه کنیم. تقسیم بندی آخوند مورد قبول ما نیست. الان میخواییم، چون بحث صوم روز عاشورا و نوافل مبتدعه و اینها بود، این مال کدوم قسمه؟ اون قسمی که بدل نگید، ما میگیم تقسیم بندی آخوند رو قبول نکردیم. اون قسمی که در ملازم عبادت هزازت و منقصتی وجود ندارد. پس راجع به این وقتی داریم صحبت میکنیم شامل نماز در حمام هم هست، اون رو هم شامل آخوند اونو جدا کرده بره تو قسم دوم، اما ما چون اون تقسیم بندی رو قبول نکردیم یه تقسیم بندی دیگه آوردیم، بر اساس تقسیم بندی خودمون میخواییم توجیه بکنیم، اون فرد رو هم میاریم داخله. پس یه توجیهی میخواییم ارائه بدیم که این ستا رو بگیریم انشاءالله. اگه عمری باشه جلسه بعد خدمتتون عرض می‌کنم. وصلى الله على محمد وآل محمد.